4 بعد از ظهر ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 6 تیر 1400 هجری شمسی برابر 27 ژوئن 2021 میلادی در دقایق آینده همراه همکارانمان با اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا در کنار شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت، شاهین بشیری.
با سلام، رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید جمهوری اسلامی اطلاعات ضبط شده با دوربین‌هایی که در تأسیسات هسته‌ای مستقر است را هیچ وقت به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نخواهد داد. محمد باقر قالیباف در پاسخ به پرسش یک نماینده مجلس گفت هیچ چیزی تمدید نشده و پس از آن نیز هیچ یک از موضوعاتی که در داخل ضبط شده است هیچگاه در اختیار آژانس قرار داده نمی‌شود. این در حالی است که آژانس با هشدار به تهران از جمهوری اسلامی خواسته است که درباره تمدید توافق موقت میان ایران و آژانس بر سر ادامه کار دوربین‌های نظارتی در تأسیسات هسته‌ای پاسخ فوری بدهد. پیش از این ایران و آژانس توافق کرده بودند که تا زمان لغو تحریم‌های آمریکا دوربین‌های نظارتی آژانس در تأسیسات هسته‌ای مستقر باشند، اما محتویات آن پس از لغو تحریم‌ها به آژانس مسترد شود. مهلت 3 ماهه این توافق پس از یک بار تمدید بار دیگر به پایان رسیده، اما تهران حاضر به تمدید آن برای بار سوم نیست. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز درباره عدم تمدید این توافق ابراز نگرانی کرده است. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران مدعی شد که واکسن‌های ساخت ایران از دقیق‌ترین واکسن‌ها در جهان است.
واکسن‌هایی که ما در ایران داریم تولید می‌کنیم شانه به شانه استانداردهای بین‌المللی داره کارشون پیش میره و از سیف‌ترین، بی‌ضررترین و دقیق ترین واکسن هایی هستن که الحمدلله داره تو دنیا تولید میشه.
این اظهارات آقای نمکی در حالی بیان می شود که تا کنون هیچ کدام از واکسن‌های تولید ایران مورد تایید نهادهای بین‌المللی چون سازمان بهداشت جهانی قرار نگرفتند و اطلاعات ارزیابی آنها در مجامع و نشریات علمی منتشر نشدند. آقای نمکی روز یکشنبه همچنین گفت تا پایان تابستان به اندازه کافی تولید داخلی واکسن خواهیم داشت و پاییز واکسیناسیون عمومی انجام خواهد شد. سخنان سعید نمکی در حالی است که وضعیت واکسیناسیون در کشور با انتقادهای گسترده از سوی مردم مواجه است. محمد نوریزاد زندانی سیاسی با وجود وضعیت وخیم جسمانی بر اثر اعتصاب قضا میگوید که تا زمان رسیدگی به خواسته هایش حاضر به شکستن اعتصاب خود نیست. به گزارش هرانا، محمد حسین آقاسی وکیل آقای نوریزاد با اعلام این مطلب افزود که این زندانی با کاهش وزن 25 کیلویی و کاهش شدید شنوایی تا کنون 37 بار بیهوش شده است. خواسته های آقای نوریزاد آزادی بی قید و شرط خود و پسرش و تبرئه از اتهاماتی است که علیه او صادر شده است. محمد نوریزاد یکی از 14 فعال مدنی است که خرداد سال 98 در بیانیه‌ای خواستار استعفای علی خامنه‌ای شدند. بانک مرکزی ایران در گزارشی اعلام کرد که قیمت هر متر مربع مسکن در تهران در خرداد ماه امسال نسبت به خرداد سال گذشته حدود 57% افزایش یافته است. طبق اعلام بانک مرکزی در خرداد امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران 29,670,000 تومان بوده است. بر مبنای همین آمار قیمت مسکن در تهران در خرداد حتی نسبت به اردیبهشت ماه نیز 3% افزایش یافته است. مت هنکاک وزیر بهداشت بریتانیا روز شنبه پس از انتشار تصاویر او به هنگام بوسیدن دستیارش و نادیده گرفتن مقررات مربوط به محدودیت‌های کرونا از مقامش استعفا داد. روزنامه سان روز جمعه تصاویری از مت هنکاک را در حال بوسیدن و بغل کردن دستیارش منتشر کرد. همین امر سبب شد شماری از قانونگذاران محافظه‌کار پارلمان بریتانیا خواهان کناره‌گیری او از مقامش شوند. و تشکیلات خودگردان فلسطینی نیروهای امنیتی را برای مقابله با معترضان خشمگین از مرگ نزار بنات، یکی از منتقدان سرشناس محمود عباس، روز شنبه در خیابان‌های رام الله در کرانه باختری مستقر کرد. به گزارش رویترز، به نقل از خانواده نزار بنات، نیروهای تشکیلات خودگردان فلسطینی در ساعت اولیه پنجشنبه به خانه یکی از اقوام وی هجوم بردند و با اعمال خشونت او را دستگیر کردند. به گفته خانواده وی، نزار بنات قبل از دستگیری با میله فلزی بارها مورد ضرب و جرح قرار گرفت.
شاهین بشیری اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. وعده مقامات جمهوری اسلامی برای اهدای واکسن به کشورهای فقیر همزمان با ادامه سطح نازل واکسیناسیون و آمارهای بالای کرونا در کشور. تأکید رئیس مجلس شورای اسلامی بر عدم ارائه اطلاعات ضبط شده هسته‌ای به دیدبان هسته‌ای ملل متحد.
تصور میکنم حرفای قالیباف دور از سیاست و یا دیپلماسی مذاکره است که اعلام میشه متعلق به حکومت.
گسترش دامنه اعتصابات کارگران ایران به حوزه کارکنان رسمی صنعت نفت و صنایع دیگر کشور.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت هم گفته اعتصاب پس از زمان تحقق خواسته های کارگران ادامه خواهد یافت.
ادامه اعتصاب قضای محمد نوریزاد در حبس.
متأسفانه هرچی هم به ایشون یادآوری میکنیم که مراقب سلامتیشون باید باشن، ایشون با خیلی عصبیت پاسخ میدن که خانه ما آتش گرفته، من چگونه میتونم فکر سلامتی خودم باشم. فقط
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در ایران بنابر آمار رسمی که مورد تایید منابع مستقل نیست، امروز مرگ 134 تن دیگر و تشخیص ابتلای بیش از 9700 تن دیگر اعلام شد. طبق آمار رسمی طی شبان روز گذشته نزدیک 13000 تن هم بهبود یافتند. بر اساس آمار رسمی در حال حاضر به لحاظ میزان شیوع ویروس کرونا 32 شهر در وضعیت قرمز، 174 شهر در وضعیت نارنجی و 242 شهر در وضعیت زرد اعلام شدند. همچنین نقشه کشور از جنوب شرقی به رنگ قرمز درآورده شده و بعضی مقامات از آغاز خیز دیگری از کرونا اطلاع دادند. سپیده بهکام از رادیو فردا با ماست. سپیده، از تازه ترین تحولات کرونایی بگو.
بایدش همونطور که گفتی، به عنوان نمونه پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری یکی از کسانی هستش که از شیوع موج پنجم کرونا خبر داده و گفته که شهرهای جنوبی کشور قرمز هستند و عمدتاً گفته دلیل قرمز شدن شهرهای جنوبی در واقع به خاطر وجود نوع جهش یافته ویروس کرونا هست که در هند شناسایی شده و به ویروس کرونا نوع دلتا شناخته میشه. آقای تبرسی گفته البته در تهران و شهرهای دیگر هم این ویروس وجود داره، به ویژه اینکه فیروزکوه و دماوند که در همسایگی تهران هستند قرمزند و تهران هم نمیتونه از این وضعیت مستثنا باشه و گفته که در 1 تا 2 هفته آینده با موج جدیدی از بیماری در تهران مواجه خواهیم شد. این صحبت ها رو علیرضا ناجی عضو ستاد کرونا هم به نوع دیگری تایید کرده و گفته که احتمال اینکه در واقع جنوب کشور موارد بستری زیاد شده و ابتلا بالا هست همین ویروس جهش یافته از نوع دلتا هستش. اینها در حالی هستش که آقای روحانی روز گذشته در جلسه ستاد مبارزه با کرونا اعلام میکرد که روند کرونا رو به کاهش هست و کشور با خیز جدیدی مواجه نیست. اما در تمام استانهای جنوبی، حتی شمالی مثل استان مازندران، وضعیت رو مقامات استانها اعلام کردن که بحرانی هست. در زاهدان مثلا اعلام شده که به شدت شرایط بدی هست، سخت هست شرایط و روزانه هزاران بیمار جدید بستری میشن در بیمارستانهایی که جا نیست و تختهای زیادی از بیمارستانهای دیگر هم به بخش کرونا اختصاص یافته از هفته گذشته. در استان فارس، یزد، قزوین و هرمزگان هم وضعیت همین جور هستش. فدا حسین مالکی نماینده زاهدان در مجلس گفته که در زاهدان هم و از همین جور هست و سعید نمکی وزیر بهداشت رو مقصر اصلی افزایش مرگ و میرها دونسته، گفته که دستگاه قضایی باید به این موضوع ورود کنه. اما همه اینها و افزایش بیماری در حالی هستش که مقامات به جای اینکه اقدام اساسی انجام بدن به ویژه برای خرید واکسن، خیلی تاییدشون و تاکیدشون این روزها بر واکسن ساخت داخل هست، خیلی دارن تبلیغ میکنن روی این واکسن ها، در حالی که بسیاری از سالمندان در صف تزریق واکسن ایستادن، برخی حتی دوز اول رو دریافت کردن اما دوز دوم رو دریافت نکردن و میگن بهشون که واکسن نیست. الان تا امروز حدود 1,290,000 نفر هر دو دوز واکسن رو در ایران که جمعیتش 83 میلیون نفر هست در واقع دریافت کردن و همش مقامات بهشون و به مردم وعده میدن که تا چند ماه دیگه ما به واکسیناسیون عمومی میرسیم که هنوز نرسیده.
وضعیت واکسیناسیون سپیده همواره گزارش شده که در سطح نازلی قرار داشته. همزمان هم امروز سعید نمکی وزیر بهداشت و همچنین فرمانده سپاه پاسداران حسین سلامی اظهار داشتن که در ماهای آتی بنا دارن که به کشورهای فقیر واکسن اعطا بکنن و خب همه اینها در حالیه که وضعیت خود واکسیناسیون در کشور نامساعد گزارش میشه. چه تحولاتی هست در این عرصه؟
ببین، از زمانی که اعلام شد که از چند هفته پیش که مشکلات واکسیناسیون در ایران وجود داره و واکسن نیست و مردم در صف ایستادن، مقامات وزارت بهداشت و سعید نمکی وزیر بهداشت مجوز چندین واکسن ساخت داخل رو گفتش که به شکل اضطراری صادر شده، مثل واکسن برکت که مال زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام هست، یا پاستور که تولید مشترک ایران و کوبا هست، سپوتنیک داخلی که محصول مشترک ایران و روسیه هست، و چند واکسن دیگه مثل رازی و فخرا که فخرا ساخت در واقع از پروژه های وزارت دفاع هست. و امروز هم واکسن دیگری رونمایی شد به نام واکسن نورا که مربوط هست به در واقع سپاه پاسداران. و در حالی که خودمون با مشکل واکسیناسیون همونطور که اشاره کردیم مواجه هستیم، گفتن که این واکسن ها رو ما به کشورهای فقیر میدیم. حتی فرمانده کل سپاه پاسداران آقای سلامی گفتش که ما به آمریکا هم دیگه میتونیم واکسن صادر بکنیم. بله، فقط اینو بگم که آقای نمکی گفتش که این واکسن های داخل خیلی دقیق هستن، اما این واکسن های ساخت داخل اصلا به تایید نهادهای بین المللی و از جمله سازمان جهانی بهداشت نرسیده.
سپیده بهکام از رادیو فردا گزارش میداد محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفته اطلاعات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران که پس از توافق نظارتی با آژانس بین المللی انرژی اتمی ضبط شده، به عبارت وی هیچ وقت به آژانس داده نمی شود. وی امروز در واکنش به تذکر یک نماینده مجلس در خصوص لزوم اجرای قانون هسته‌ای مجلس گفت که این قانون در حال اجراست و چیزی تمدید نشده. رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی در اسکاتلند به رادیو فردا می گوید
تصور میکنم حرفای قالیباف دور از سیاست و یا دیپلماسی مذاکره است که اعلام میشه متعلق به حکومت و آقای رئیسی هم به اون پایبند میمونه. این اظهارات از مرحله تهدید تا حدی گذشته، وقتی که او میگه که این اطلاعات هرگز در اختیار آژانس قرار نمیگیره، یعنی در یک فاصله 4 ماهه نقل و انتقالاتی در ایران صورت گرفته که در نهایت اگر قرار باشه جمهوری اسلامی با جامعه جهانی به نوعی از توافق برسه، باید این اطلاعات رو در اختیار اونها قرار بده و در اختیار نبودن این اطلاعات به نوعی پرونده اتمی ایران رو شبیه وضعیتی میکنه که در سال 2014 و 2015 و سالهای پیش از اون وجود داشت، یعنی مخفی ماندن بخشی از فعالیت‌های اتمی ایران که مشکوک به داشتن ابعاد نظامی است. و به نظر من اینها مزدهایی است که دولت آقای بایدن دریافت میکنه با پیش گرفتن سیاست مدارا و مماشات با جمهوری اسلامی. در حقیقت جمهوری اسلامی تشویق شده تا سیاست تندتری اتخاذ بکنه و حالا با توسل به اینکه ما این اطلاعات در اختیار آمریکا قرار نمیدیم که ظاهرا یک اهرمیه برای مذاکره و یا گرفتن امتیاز، حالا این اهرم رو تبدیل به یک سیاست قطعی میکنه اگر حرفای آقای قالیباف واقعیت پیدا بکنه. به هر حال این حرفا به اثرات بسیار حساس و یا حتی میتونه خطرناکی باشه.
اکنون آقای تغییرزاده، آیا اصلا چشم‌اندازی دیده میشه با توجه به این اختلافات جاری که بهش هم مقامات اشاره کرده بودن که این مذاکرات که حالا قرار هست دور دیگری هم انگار داشته باشه به نتیجه‌ای برسه؟
دولت بایدن انتظار داشت با امضای توافق با دولت در حال خارج شدن از کار آقای روحانی زمینه فراهم بکنه که بتونه تأثیر بگذاره به انتخابات و دولت بعدی دولتی باشه که در ادامه سیاست‌های روحانی بتونه توافق‌های طولانی‌تر از نظر زمانی و جامع‌تری، یعنی در بر گرفتن فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و فعالیت‌های موشکی داشته باشه. ولی این فرصت با آمدن آقای رئیسی از بین رفت و به نظر می‌رسه در طول یک هفته گذشته مواضع آمریکا در ارتباط با مذاکرات وین سخت‌تر از پیش شده. به همین نسبت مواضع حکومت هم ممکنه تغییر کرده باشه و حرفای آقای قالیباف یکی از واکنش ها به این قضیه است. تنها جنایی که خودش رو خوشبین نسبت به مذاکرات نشون میده و این میتونه به نوعی گمراه کننده باشه مواضع روسا است که اولیانوف حتی صحبت از آغاز مذاکره در هفته آینده یا قبل از چهارم ماه ژوئیه کرده، در حالی که گمانه های پیشتر حاکی از این بود که دور هفتم میتونه تا نیمه ماه جولای به تعویق بیفته. باید دید آیا مذاکرات پنهانی و خارج از وین که بین جمهوری اسلامی و آمریکا حد میتونه به واسطه اروپا جریان داره این مذاکرات رو تسهیل میکنه و یا اختلافات در حدی خواهد بود که برای چند ماه آینده حتی مذاکرات به تعویق بیفته. تشکیل دولت رئیسی عامل موثریه در وضعیت مبهم کنونی، برای اینکه تیم او که باید مجری توافقی باشن که هنوز صورت نگرفته حتما قصد دارن که با موضوع توافق آشنا بشن و یا حتی حضوری در جریان مذاکرات داشته باشن. این نقل و انتقالات دولت گذشته از عامل جدی قبلی که مشکلات رو مذاکرات رو بیشتر از پیش کرده بود، یعنی ندادن اجازه گفتگوی مستقیم با آمریکایی‌ها، حالا میتونه به عنوان یک مانع لوجستیکی در مذاکرات ظاهر بشه و تاثیر منفی به اون بگذاره.
رضا تغییرزاده، استاد روابط بین الملل و علوم سیاسی در اسکاتلند، 16 و 17 دقیقه ایران، گزارش ها از گسترش دامنه اعتصابات کارگران و زحمتکشان ایران حکایت دارند، اعتصاباتی که از آنها به عنوان اعتصاب سراسری کارگران ایران هم یاد می شود. کارکنان و کارگران رسمی صنعت نفت ایران اعلام داشتند روز 9 تیر به اعتراضات خواهند پیوست. در جریان تحولات این اعتصاب کارگران ایران قرار می گیریم از روزبه بلهری که اخبار کارگری رو پیگیری می کند.
خب آخرین خبرهایی که ما در دست داریم اینه که کارگران شرکت پیروشیمی در بوشهر دست به اعتصاب زدند و همینطور کارگران چند شرکت فعال در فاز دوی پالایشگاه آبادان. در این حال اخباری هم رسیده همراه با عکس مبنی بر این که شماری از کارگران پالایشگاه نفت شیراز هم اعتصاب و تجمع کردند در رابطه با خواستای صنفیشون. موضوع مهم این هستش که ما این رو در نظر داشته باشیم که این همونطور که اشاره کردید دومین اعتصاب بزرگ کارگران صنعت نفت در یک سال، کمتر از یک سال گذشته است. اما مهم این است که بدونیم که این اعتصاب در حال حاضر در دست کم 8 استان در جریان است. یعنی کارگران پیمانکاری پروژه‌ای و روزمزدی بیش از 60 شرکت در این 8 استان اعتصاب کردند که خب اعتصاب خیلی زیادیه و در این حال شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت هم گفته اعتصابات تا زمان تحقق خواسته های کارگران ادامه خواهد یافت.
روز به از قرار شورای کارگری که رهبری اعتصابات رو بر عهده داره در بیانیه‌ای خواسته های کارگران رو برشمرده. از این خواسته ها بگو.
خب این شورا اعلام کرده که این اعتصاب در حقیقت از 29 خرداد اشاره شده. نکته که یادم رفت در پاسخ سوال قبلی تو بگم بعد داشت این هستش که همین شورا اعلام کرده که شماره اعتصاب کنندگان به چند ده هزار نفر رسیده، که خب این آماری رسمی دیگه یا آماری در این زمینه خب موجود نیست، جز همین که به همین شورا که به هر حال این اعتصابات رو رهبری داره میکنه و با فراخوانش اعتصاب ها شروع شده به اون استناد بکنیم. اما راجع به خواست‌ها، دو خواست اصلی مطرحه که گفته شده تا زمانی که این دوتا خواست حداقل تحقق پیدا نکنه اعتصاب ادامه خواهد داشت. این یکی افزایش سطح دستمزد به 12 میلیون تومان هست. تا پایان سال گذشته آمار رسمی در جمهوری اسلامی یعنی بانک مرکزی اعلام کرده بود که سبد معیشت ماهانه یک خانوار در تهران 11 میلیون و سایر شهرها 10 میلیون تومانه. حالا در نظر بگیرید کارگران پروژه پیمانکاری که مجبورند دستمزدی دریافت میکنن هم برای رفت به خونه هاشون و برگشت از جیب خودشون هزینه بکنن، در این حال برای مرخصی هم ریالی هم به اونا پرداخت نمیشه. یعنی به هر حال با توجه به این گرانی های روزافزون و تورم افزار گسیخته قاعدتا با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد. در این حال اونا خواهانی هستن که حداقل بتونن مدت مرخصی رو با گرفتن با افزایش دستمزد همزمان با اون بتونن به 20 روز 10 روز تغییر بدن. الان 24 روز کار میکنن و 6 روز استراحته. خواستای دیگه هم دارن، کوتاه شدن دست شرکت‌های پیمانکاری. البته این رو اشاره بکنم که قبلا بارها این خواسته در مناطق مختلف ایران مطرح شده، اما دولت حسن روحانی به این موضوع کاملا بی‌توجهی کرده و در حقیقت در وزارت نفت هم بیژن زنگنه وزیر نفت در دوران در سالهای قبل که وزیر نفت بوده این اقدام رو انجام داده بود، یعنی برون سپاری و اینکه میگن کوچک باید بشه دولت. و خواستای دیگه این که کارگران از طرف تشکلیوی و تجمع برگزار بشن و در این حال اینکه اصول و استانداردهای بهداشتی و ایمنی کار در محلهای کار و خوابگاهاشون رعایت بشه. همین چند وقت پیش شماری از عکس‌ها تصاویر منتشر شد که کنار هم خوابیده بودند، یعنی هیچ گونه فاصله گذاری اجتماعی اون هم در این شرایط کرونایی انجام نشده بود. حالا بگذاریم که بهشون به قول معروف ماسک، دستکش یا وسایل ضد عفونی کننده بهشون داده نمیشه و این باعث اعتراض اونها شده. بارها در همین مورد باز میگم گزارش‌های حداقل یادم هست در خبرگزاری ایلنا منتشر شده بود، اما وزارت نفت هیچ گونه مسئولیتی رو در این زمینه قبول نکرده بود و همینطور وزارت کار هم معلوم نیست که چه میکنه. البته پاسخی هم در این مورد اصلا هیچگاه داده، پاسخ قانع کننده ای به سوالات خبرگزاری ها مطرح میکردند یا انتقادات های تشکل های مستقل کارگری و فعالان داده نشده بود.
روز به کمتر از یک دقیقه فرصت داریم، مقامات جمهوری اسلامی چه واکنشی به اعتصابات کارگران ایران داشتند؟
خب بحث داشت، واقعیتش اینه که بیشتر سیاست سکوت حاکم بوده. یعنی تو این چند روزی که میگذره، حتی دو سه روز پیش که حسن روحانی تو مراسم وزارت نفت صحبت میکرد اشاره اصلا به این موضوع نشد. تا تک و توک هم که صحبت میشه از نارضایتی یا از مشکلات کارگران صحبت میشه، به نوعی سعی کردن که نادیده بگیرن این اعتصاب رو. ضمن اینکه خب در پالایشگاه تهران هم 700 کارگر اخراج کردن، بعد تلاش کردن که بگن 35 کارگر بوده تعدیل شدن، ولی خب باز بیانیه شورا که منتشر شده بود روز شنبه تاکید داشت که 700 کارگر اخراج شدن و جامعه خواسته شده بود که حمایت بکنن از این 700 کارگر برای بازگشت به کار و همینطور از اعتصاب کارگران.
گسترش دامنه اعتصابات کارگران ایران، روزبه بلهری از رادیو فردا گزارش میداد. خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا از تداوم اعتصاب قضای محمد نوریزاد، کارگردان، مستندساز و زندانی سیاسی و وخامت وضعیت وی گزارش داده است. فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد در ایران به رادیو فردا میگوید:
آقای نوریزاد الان وارد چهارمین ماه شده که در اعتصاب غذا و دارو به سر میبره و متاسفانه زخمایی رو بر خودشون وارد میکنن هر روز 5 بار و هر بار هم ما ملاقات میریم رو میبینیم که پیشانی زخمی و خونی میذاره. متاسفانه هرچی هم به ایشون یادآوری میکنیم که مراقب سلامتیشون باید باشن، ایشون با خیلی عصبیت پاسخ میدن که خانه ما آتش گرفته، من چگونه میتونم فکر سلامتی خودم باشم فقط. و این شرایطی دارن و روز به روز هم شرایطشون حادتر میشه، چون حدود 25-6 کیلو وزن کم کردن و هفته قبل هم که ما به دیدارشون رفتیم گلوشون خونت کرده بود، به شدت سرفه میکردن و با هر جمله‌ای که میگفتم یک تک سرفه میدادن و خیلی حالشون بد بود. و حالا تصور کنید که این روند اگر بخواد ادامه پیدا کنه و چنان که ادامه داره پیدا میکنه، معلوم نیست که شرایط ایشون به کجا ختم بشه.
خانم ملکی، خواسته های آقای نوریزاد چه هست؟
آقای نوریزاد خواستش این هستش که خب آزادی بدون قید و شرط که به لحاظ قانونی گویا برای این آقایون مقدور نیست، چون امروز آقای آقاسی مراجعه کردند، چون اینها پیشنهاد داده بودند که آقای نوریزاد بیاد مرخصی. حتی هفته قبل، دو هفته قبل رئیس زندان صحبتی که داشتیم به من گفتن شما بیاید ضامن بشید و ایشون رو آزاد میکنیم، یعنی بیاد مرخصی، که من گفتم قبول نمی کنن آقای نوریزاد. و به آقای نوریزاد هم که گفتم، گفتن محاله که من مرخصی بیام، من باید آزاد بشم، چرا که من اصلا بیگناهم و اساسا جرمی مرتکب نشدم که بخوام تحمل حبس رو داشته باشم. در ضمن اینکه برای ایشون تقریبا 3-4 ماه پیش قبل از اینکه این شرایط رو پیدا کنن، قبل از اعتصاب قضا، عدم تحمل حبس رو صادر کرده بودن پزشک قانونی، ولی متاسفانه توجه نکردن. 10 ماه از تلفنشون رو قطع کردن. خب 10 ماه هم هست الان پسر من در بازداشته و همه اینها عواملی هستش که دست به دست هم داده و آقای نوریزاد رو به این مرحله رسونده. متاسفانه آقای آقاسی امروز رفتن و گفتن که خانم ایشون نمیتونه بدون اجازه ایشون بخواد بیاد ضمانت کنه یا حالا سندی بگذاره و به هیچ وجه این کار رو نمیتونه بکنه. و خودش هم، یعنی من الان خودم راضی هستم اگر آقای نوریزاد موافقت کنه، خب این امر محقق میشه، ولی متاسفانه ایشون رضایت نمیده. حالا ما پیشنهاد دادیم که دوباره پزشک قانونی ببرن ایشون رو، براشون مجددن عدم تحمل حبس، چون اون آقایون میگفتن نه اینطوری نیست، عدم تحمل حبس رو شامل حال ایشون نمیشه. ولی الان که دیگه با این وضعیت وخیم، به خصوص که ایشون 70 سال سن داره، در 70 سالگی شما فکر کنید یک چنین اعتصابی رو پشت سر گذاشته و همینطور ادامه داره، خب قطعا ایشون نمیتونه حبس رو تحمل کنه و این یه راهکار قانونی هست که اونها میتونند آقای نوریزاد رو آزاد کنن. حالا ببینیم که چه اصل عملی نشون میدن و چه تصمیمی میگیرن.
شما خودتون خانم ملکی تحت فشار بسیار بودین، از فشارها رو خانواده خودتون و خودتون بگین، چون فرزند شما علاوه بر همسرتون آقای نوریزاد، فرزندتونم پس از مرخصی اکنون دوباره راهی زندان شده. از فشارها بگین این وضعیتی که بر خانواده شما الان حاکمه.
خیلی خیلی، به خصوص که در مورد مرخصی که به علی میخواستن بدن خیلی ماجرا داشت و خیلی دنباله دار شد و خیلی من اذیت شدم و طوری که من اصلا عصبانی شدم اونجا، کلی با این آقایون برخورد داشتم که خب واقعا خودم راضی نبودم، ولی گریزی نبود، چون که به ناحق صحبت میکردم و این مرخصی رو دادن و نهایتا هم 5 روزه که واقعا اگر من میدونستم هیچ وقت اون رفت آمدها رو نمیکردم، هیچ وقت این تلاشا رو نمیکردم و اون برخوردها رو نمیکردم، ولی متاسفانه دیگه 5 روز دادن و 6 روزی هم تمدید کردن، یه هفته هم تمدید کردن، ولی مجددا برگردوندن. بدی این مرخصی این هستش که اینها که برمیگردن دیگه به بند خودشون برنمیگردن، باید برگردن به قرنطینه و در 2 هفته قرنطینه باشن، بعد منتقل بشن به بند خودشون. خب این آسیب‌های خودش رو داره متاسفانه. و بعد فشاری که بیشتر رو من هست، این مسافتی رو که من باید طی کنم، چون علی باید اوین باشه، از ابتدا هم قرار بود اوین بفرستن، نمیدونم چی شد در یه آن تصمیمشون عوض شد. خب البته مشخص دیگه، بیشتر آزار و اذیته که اینها مد نظر قرار میدن. من بهشون هم گفتم شما اینجا نشستید که گره از کار مردم باز کنید، شما همش گره رو گره میاندازید. متاسفانه امروز هم باز وکیل علی رو گفته بودم که اقدام کنه برای اینکه علی رو منتقل کنن به اوین. خب اینا همه فشارهایی که رو من هست و من خودم همش دعا میکنم که فکر میکنم اگر آقای نوریزاد آزاد بشه، علی آزاد بشه، تازه من باور کنید این فشارها بروز پیدا میکنه. البته امیدوارم اینطور نباشه، اینطور نشه، ولی خب چاره دیگه نداریم. و امیدوارم که همه زندانیان سیاسی، من به دوستان خیلی زیادی گفتم، گفتن که ما کاری نمیتونیم بکنیم. گفتم چرا نمیتونید کاری کنید؟ شما همه احزاب، همه گروه ها، همه دستجات خواستار آزادی بین‌المللی سیاسی باشن.
فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد در ایران، ادامه اعتصاب قضای محمد نوریزاد و وضعیت وخیم وی در حبس. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت.